أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعنا على اعدائهم اجمعین نکل على خلق عظیم. وجود مبارک سالار انبیا حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در عظمت در ابعاد مختلف اول است. پیغمبر اول و ما خلق، پیغمبر قلم است، پیغمبر لوح است، پیغمبر کتاب مبین است، پیغمبر خدا نور ازلی و ابدی خداست، پیغمبر تجلی اعظم حق است، پیغمبر اساره عالم خلقت است و جامع همه کمالات انبیاء عظام است. لذا تمام نعمتهایی که در دنیا خداوند متعال به لطف خودش خلق کرده برای هیچ نعمتی خدا به بندگانش منت نگذاشته و نعمتها را بیشمار معرفی کرده، در این حال فرموده قل متاع الدنیا قلیل، با اینکه از نظر کثرت، از نظر دقت، از نظر اتقان، از نظر انسجام، از نظر وسعت، از نظر قدمت و از نظر عجایبی که در این عالم وجود دارد محیر العقوله. ولی خدا فرمود قل متاع الدنیا قلیل. این عالم با همه شگفتی ها، با همه زیبایی ها، با همه جاذبه ها، با همه نشانه هایی که از حکمت الهی دارد، قل متاع الدنیا قلیل. اما در مورد پیغمبرش فرمود انک لعلی خلق عظیم. خلق پیغمبر، اخلاق پیغمبر اونقدر عظمت داره و اونقدر برای اهل معرفت دل را آب میکنه که تماشای کتاب تکوین یا به تعبیر دیگر قرآن کریم کتاب آفاقی و انفسی به عظمت درک اخلاق نبوی، اخلاق رسول اعظم جاذبه نداره. همه ی عالم جاذبه هاشون رو جمع کنین، یک قطره است از دریای جاذبه اخلاقی نبی مکرم اسلام. وجود و نازنین پیغمبر از ابتداء خلقت مظهر قدرت، مظهر حکمت، مظهر رحمت حضرت حق است. ولذا خدای متعال در آیات متعدد پیغمبرش را به انواع خصوصیات ستوده است. الم یجد که یتیما فآوا و وجد که ضالا فهدا و وجد که عائلا فاغنا. الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. و فرمود سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، اولین آیه سوره مبارکه اسراء. ولی در سوره مبارکه نجم فرمود که ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. این جلوه های شخصیت نوری پیغمبر خداست که خدا در خداییش، رب در ربوبیتش، حی قیوم در حیات و قیمومیتش، پیغمبر را بدون واسطه خود مجرای همه موجودات قرار داد. سفره وجود پیغمبر است، گسترش پیدا کرده و هرچه در عالم هست به برکت این سفره است. هر کمالی و هر کاملی رسیده است از پیغمبر رسیده، حتی انبیاء سلف. هر جمالی و هر جمیلی جلوه کرده است شعاع جمال رسول اعظم است. هر کرمی و هر کریمی رسیده است از حضرت رسول جریان پیدا کرده و در وجود مستعد او نفوذ کرده است. لذا پیغمبر ما مجموعه ای از همه زیبایی ها و کمالات عالم آفرینش است. بلغ العلا به کمالهی، کشف الدجا به جمالهی، حسنت جمیع و خصالهی. اما از نظر رفتار و کردار هم خداوند منان در آیات مختلف پیغمبرش رو به عنوان الگو، به عنوان معلم، به عنوان مزکی، به عنوان رسول، به عنوان مهر پایانی پرونده نبوت، یعنی به عنوان خاتم انبیا، به عنوان خاتم رسول، به عنوان کسی که قلب او فرودگاه بزرگترین ملک عالم هست نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین. پیغمبر چون اسوه است، چون امام است، چون دلبر است، چون رحمت واسعه عالمگیر خداست، باید صفاتی از او را برای بندگان مطرح می فرمود تا بندگان خدا قله را ببینند و سیرشون عاشقانه برای رسیدن به اون جمال مطلق و کمال مطلق و حلم بیکران با یه جاذبه ای به سوی کمالاتی که در وجود پیغمبر است سیر کنند و از آبشخور کمالات بیکران رسول اعظم جرعه‌ها بنوشند و خود دریا شوند. فرمود لقد جاءکم رسول من انفسکم. تعدادی از صفاتی که باید در شب حضرت علی اکبر ما توجه کنیم و خودمون رو به اون صفات آراسته نماییم و مظهر پیغمبر بشیم، زین رسول الله بشیم. یکی بیقراری پیغمبر است که سراغ مریضها رو میگیره. هیچ جا پیغمبر سکون و قرار نداره تا بیماران اخلاقی، بیماران روحی، بیماران جسمی بیان و طلب معالجه از پیغمبر بکنن، بلکه عظمت پیغمبر ذره نوازی هست، مثل خورشید است. خورشید بر همه اجزاء عالم میتابد و هر موجودی رو به اندازه استعدادش نوازش میکنه. هر میوه‌ای با حرارت آفتاب میرسد و مزه و شیرینی خودش رو به دست میآورد. هر موجودی که رشد داره، نمو داره، این خورشید است که بر دریا میتابد و آب دریا را بخار میکند و این بخار با فرمولهایی به باران تبدیل میشود و این باران سیر میکند و در مناطقی که نیاز به آب هست در اونجا میبارد و موجودات زی حیات از این آب زندگی می نوشند و حیات نباتی و حیوانی و انسانی و من الماء کل شیء حی می شود. پیغمبر همانند خورشید، او شعاعش همه دلها را مورد نوازش قرار میگیره، به همه خانه ها سر میزنه، به کاخ و کوخ یکسان تابش میکند و همه موجودات زی حیات را به مقدار استعدادشون از رحمت واسعه نور خودش بهرمند میسازد. ما هم باید سراغ گرفتارها برویم، منتظر نباشیم گرفتاران به ما مراجعه کنند. ما باید سراغ مدرسه ها، دانشگاه ها، مراکز علمی و تربیتی، متخصصین اخلاق بفرستیم. علما باید بروند، فقها باید بروند، باید اینها سراغ انسان هایی که نیاز با آموزش معنویت و دین و اخلاق دارند، اعتقاداتشون مشکل داره، اخلاقیاتشون گیر داره، شرعیاتشون نواقصی داره، اگر ورثه پیغمبرن باید قرار آرام نداشته باشن، بروند. لذا این تعبیر مربوط به حوزویانه. فرمود فلولا نفر من کل فرقت منکم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. عالمان دین وظیفه داشتند برای بستن بار علمشون به حوزه های علمیه مهاجرت کنند. اونجا وقتی بار فقاهت، بار معرفت خودشون رو بستن، نباید اونجا آسایش طلب باشن، تکان نخورن، رفتن که آب باران بگیرن و بدر آسمان دلها سایه بیندازن و بارش معرفت، معنویت، اخلاق بر همه تشنگان این معانی ببارند و رویش برای جامعه ایجاد بکنند. لقد جاءکم، پیغمبر منتظر نمیمونه تا جامعه بگن وضع ما خرابه یا رسول الله بیا. پیغمبر میرود، گاهی هم کتک مریضهاشو تحمل میکنه، سنگبارانهاش رو تحمل میکنه، ولی خسته نمیشود. لقد جاءکم رسول من انفسکم، پیغمبر است، عالی ترین رتبه وجود را خدا به او داده است، وسیع ترین سفره رحمت الهی اوست، همه خوبی ها را خدا به او داده، ولی با رعایای خودش می نشیند. یجلس و جلست العبد وقد کان عبدا. یک زنی که با پیغمبر تضاد احساس میکرد، دید پیغمبری که مدعی نبوت و اعجاز داره مثل برده ها، مثل غلام های زرخرید، مثل نصیری ها نشسته روی خاک عادی و غذا را هم مثل اشراف نمیخوره، مثل برده ها خیلی معمولی غذا میخوره، خیلی به نظرش کوچک آمد. گفت عجب، با این همه ادعا، جلست جلست العبید، تو مثل برده ها جلوس کردی، خاک نشینی، نه کاخی، نه قصری، نه امکاناتی، نه نعمتی، اون ادعا و این فقر و این وضعیت. وجود نازنین پیغمبر جواب دادن وی حک، من هو اعبد منی، وای بر تو، تو بندگی رو بر من، بردگی رو خورده میگیری، زیر این آسمان برده تر از من پیدا نمی کنی، من برده خدا هستم، من در برابر خدا چیزی ندارم ادعا بکنم. به قدری این بیان واقعیت، این تبلیغ از عمق قلب مبارک رسول الله در این زن جاهل بدوی تأثیر گذاشت، شهادتین رو جاری کرد. گفت یا رسول الله، از این غذایی که میل میکنی به من هم بده. حضرت یه مقداری از غذا رو جدا کردن دادن به او. گفت نه یا رسول الله، من میخوام از اون غذایی که دهان مبارک شما اون غذا را تبرک کرده، از اون غذا به من بخورانید. پیغمبرم مضایقه نفرمود، با گرفتن لقمه ای از دهان رسول الله خودش رو هم از نظر اخلاقی بیمه کرد، تا آخر مبتلا به رذایل نبود و هم از نظر عافیت وجودی سلامت زندگی کرد. خداوند متعال پیغمبرش رو شبها خودش پذیرایی میکرد. این جمله از پیغمبر نقل شده، ابی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی، من شبا پیش خدا بیتوته میکنم، من شبا خلوت با خودش دارم، ولی خدای من که مهمان شبانه او هستم، هم به من لقمه میده، هم به من جرعه میده. هم ساقی من خداست، هم مطعم من خود خداست. لذا اگر این کسی که سر سفره خدا تغذیه میشه، روح و جسمش، برای حضرت مریم مائده آسمانی میامد، برای حضرت صدیقه طاهره از آسمان مائده نازل شد که این مائده رو برای بعد از خودش امامان بعدی هم حضرت زهرا سلام الله علیها به ارث گذاشته است. سهم امام زمان ارواح نافدار را هم جدا کرده است. اگر از اون لقمه ها گیر کسی بیاد، اگر از اون جرعه ها گیر کسی بیاد، او سرش به عرش میرسد. یطعمونی و یسقینی. این ادعای پیغمبر نبود، حقیقت پیغمبر بود که خود را برده میدانند و سبک زندگیش سبک بردگانه. لذا در اوج اقتدارش پیغمبر ما ژست سلاطین رو نداشت، ژست اشراف رو نداشت، هیچ فاصله‌ای با مردم نداشت. به کاخ و کوخ سر میزد و از بیماران عیادت میکرد و به نادارها نوازشی بیشتر از داراها داشت. از این جهت نبی مکرم اسلام برای ما الگو هست. یک جا ننشینیم، توقع و مراجعه نداشته باشیم، درد شناس باشیم و برای درمان دردها را بیفتیم. مثل آب جاری باشیم، مثل باران باشیم، مثل خورشید باشیم، همه را تحت پوشش محبت و دادرسی و گرهگشایی خودمون قرار بدیم. رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم. این همدردی، این دردشناسی، این لمس مشکلات مردم، این که آدم بفهمه گرفتاران، فقرا، کم درآمدها، بی برخوردارها چی میکشن، این رو قرآن داره برجسته میکنه. عزیز علیه ما انتم. پیغمبر از دردهای جامعه بیخبر نیست، دردمندان جامعه را خوب میشناسد و نسبت به درد اونها خودش احساس داره. اینجور نیست که خودش در یه جایی نشسته باشه، رفاه کافی داشته باشه و نسبت به مستمندانم بگه بهشون برسید. نه، عزیزان، حس میکنه. پیغمبر ما درد آحاد جامعه خودش رو در وجود خودش مییابد. عزیزان علیه ما انتم. بر پیغمبر گرانه، پیغمبر تحمل نمیکنه فقر شما را، ذلت شما را، جهالت شما را، ناسازگاری های شما را، دعواهای شما، نمامی های شما ها نسبت به یک دیگر را، پرونده سازی های شما را. هیچ کدام از مشکلات جسمی و اقتصادی و اخلاقی شما را پیغمبر تحمل نمی کنه. این بر پیغمبر فشار میاد. و هم امام صادق علیه السلام فرمودن پیغمبرتون را اذیت نکنید. عرضه داشتم ما که در محضر پیغمبر نیستیم تا اذیتش بکنیم. فرمودن هر گناهی که میکنید به پیغمبر میرسه و پیغمبر ناراحت گناهان شماست. پیغمبر از پدر به ما دلسوزتره. عزیزون علیه ما انتم. اون چی که شما را به درد سر میاندازد و مشکل آفرین جامعه و طبقات مؤمنین میشه، این دردها فشار روحی پیغمبره، فشار قلبی پیغمبره، عزیز علیه ما عنتم بالمؤمنین رؤوف رحیم. این پیغمبر نسبت به مؤمنین سیاسی برخورد نمی کنه، نمی خواد ظاهر سازی بکنه در یه مقطعی یه امکاناتی در اختیارشون بذاره فردا بهش رأی بدن. فردا اگه چنگ تو صورتشون هم مندازه، پیغمبر دشمن خودش را مزدر خودش ناامید نمی کنه. یه همچه رسولی که بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین پیغمبر از عمق جان میجوشه، ظاهر سازی نمی کنه. پیغمبر دست مؤمن رو میگیره، همراه خودش به بهش میبره. هم رأفت و مهربانیش و هم رفاقت و همراهیش برای عالم ابد شامل حال جامعه مؤمنین میشه. همین پیغمبر رؤوف، همین پیغمبری که اگر خاری به پاره یکی از امتش برسه، درد این خاری که به پارفته در قلب پیغمبر منعکس میشه، پیغمبر درد شما رو لمس میکنه، در ابعاد مختلف زندگی همدردی با شما داره، مساوات با شما داره. اما ببینید محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا مثلهم فی التوراة والانجیل کزرع اخرج شطعه فآزره. این پیغمبر و منظومه نبوی که امت پیغمبر باشه، پیغمبر خورشیده، شما سیاراتید، مدار زندگی شما جاذبه پیغمبره. اون جاذبه و محبتی که پیغمبر نسبت به شما دارد، شما را در مسیر حرکت به سوی خدا، هر کدام را در خط خودش به سوی خدا پیغمبر مجذوب میکنه و شما را با خود به سوی کمالات بی‌نهایت همراهی میکنه. والذین آمنوا معه، بعضیا ایمان دارن ولی با پیغمبر همراهی ندارن. اونایی که هم ایمان دارن هم خط پیغمبرن، خط پیغمبر، ربط پیغمبر با اونها مرتبط است، اونها این صفات رو دارن. اشداء علی الکفار، در برابر معاندین، مهاجمین، دشمنان سرسخت پیغمبر کوتاه نمیاد. پیغمبر نه اهل ترس، نه اهل سازشه. ودو لو تدهنو فیدهنون، این گردن کلفت های حجاز خیلی نقشه ها کشیدن یه جوری پیغمبر رو به سازش بکشانند، که یه جوری پیغمبر رو به نرمش بکشانند، یه جوری در مسائل دینی با پیغمبر معامله کنند. پیغمبر در اجراء دستورات خدا کوتاه بیاد یا به اونها مهلت بدهد، ولی پیغمبر این کار رو نکرد. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین. نمیخواید قبول کنید؟ برید سراغ کارتون. شما میخواید من کوتاه بیام با شما سازش کنم، کمرنگ کنم دستورات خدا را؟ من این کار نیستم. لذا اشداء علی الکفار، در برابر کفار لجوج، خبیث، معاند، هدایت ناپذیر، پیغمبر سرسخت است، سازش ناپذیر است، قرص و محکم است. همراهان او در منظومه ایمان مثل خود پیغمبرند. اونام در برابر گردن کلفت‌ها و مستکبرین جریان استکبار در برابر رسول الله و همراهانی که هم ایمان دارن هم در خط پیغمبر میخوان حرکت بکنن، اینا هرگز در برابر استکبار سر تعظیم فرود نمی آورن، به کوتاه نمیان و شدت دارن و سلامت دارن و اهل مقاومتن. اما رحما و بینهم به هم که میرسن انگار جانشون رو دیدن، انگار عزیزترین عزیزانشون رو دیدن. در منطقه ایمان، در جبهه برادری ایمانی، اینا هیچ شدت عملی ندارن، بلکه با همدیگر ترحم دارن، تراحم دارن، جاذبه دارن، اخلاق دارن، گذشت دارن، نسبت به هم تعاون دارن. مؤمنین در جامعه اسلامی و ایمانی همیشه دست هم رو میگیرن بلند میکنن، پای هم رو نمیگیرن که او رو به زمین برسند. در آیه دیگری وجود نازنین حضرت حق سبحانه و تعالی پیروان پیغمبر را فرمود: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أذلة على المؤمنین أعزة على الكافرین. این نوع تربیت پیغمبر است که خودش این کاره بوده و ما هم اگه بخوایم با پیغمبر باشیم در بهشت، با پیغمبر باشیم در قیامت، در با پیغمبر باشیم در عالم برزخ، باید أذلة على المؤمنین، یعنی در برابر مؤمن نباید درشتی کرد. این مؤمن زن و بچه باشه، همسایه باشه، در یه شرکتی مدیر کل یه طرفه، کارگرا یه طرفن، این اذلتن علی المؤمنین، همه نسبت به همدیگر آب گوارا، نرمش آب رو دارن و با نرمش همدیگر رو سیراب میکنن و وقتی همدیگر رو سیراب میکنن همدیگر رو رشد میدن، از عزت یکدیگر خوششون میاد. اذلتن علی المؤمنین اما اعزتن علی الکافرین، نسبت به کفار سرسختن، با صلابتن، عقبگرد ندارن، تسلیم پذیر نیستن، شعارشون هیهات من الذله است، شعارشون اینه که الموت خیر من العاری، مرگ بهتر از ننگه. این حالت در قرآن برای پیغمبر و همراهان پیغمبر ما ذکر شده است و وجود نازنین پیغمبر در برابر مؤمنین، حتی مؤمنین جاهل، بدوی، بیابانی، ببینید چی جور خدا تابلو کرده پیغمبر رو. فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حبیب من، به سبب رحمتی که خدا در دل تو قرار داده است، تو با امتت خیلی نرمش داری، خیلی تحمل میکنی، گناهکاران امتت رو تحمل میکنی، مقصرین امتت رو تحمل میکنی، با هر بهانه اینا رو از خودت دور نمیکنی، جاذبت خیلی بیشتر از دافعته، مرتب شکار دل میکنی. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اما اگر بنا بود درشت خو باشی در ظاهر، اخمو باشی، جست بگیری، خودتو بالا بکشی، دلت هم با اینا نباشه، چی میشد؟ لنفض من حوله، از دور تو پراکنده میشدن. امشب که شب آینه تمام نمای اخلاق نبوی است، این جزء معجزات حضرت علی اکبره. امام معصومی که جان پیغمبر، پیغمبر فرمود حسینون منی و انا من حسین، خودش رو به امام حسین منصوب میکنه. شخصیت پیغمبر در دامن امام حسین رشد کرده، جهانی شده، همون جور که شخص امام حسین تربیت شده یه دامن پیغمبره، شخصیت امام حسین رشد کرده یه خون امام حسین علیه الصلاه و السلامه. لذا حسین منی و انا من حسین. حضرت سید الشهدا عاطفه پدر و فرزندی نیست که میگوید اللهم، وقتی بدرقه میکنه حضرت علی اکبر رو میگوید اللهم انک تعلم، خدایا تو خودت شاهدی که من فرزندی رو به سوی اینها دارم اعزام میکنم که اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن. در زیبایی در اوج بود، از یوسف حضرت علی اکبر زیباتر بود، این خلقتش بود. هر که می دید اسیرش می شد. مغناطیس دلها بود علی اکبر و خلقن. این خلقنش خیلی مهمه. این خلقن یعنی معصومه. این خلقن یعنی ولایت مطلقه داره. این خلقن یعنی متخلق و اخلاق الهی عین پیغمبر اکرم. خلقن و منطقن. اینقدر خوش بیان بود، اینقدر خوش صحبت بود. حضرت سید الشهدا به خدا عرضه داشت هر وقت مشتاق پیغمبر می شدیم سراغ علی اکبر رو می گرفتیم و اون حسرت دوری را با دیدن علی اکبر به خودمون آرامش می دادیم. حالا داغی هم چه جوانی شما ببینید با دل حضرت سید الشهدا چه می کنه. از مرحوم آیت الله کشمیری که اهل باطن بود، چشم برزخیش باز بود، دارای کرامت بود، امام راحل به او اعتقاد داشت و در قم هم براش خانه گرفته بود، از او پرسیدن که سخت‌ترین مصیبت از سید الشهدا روز عاشورا چه مصیبتی بود؟ جواب داد مصیبت علی اکبر از همه سخت. چند تا دلیل داره. یک شاهدش اینه که از سراپرده از سید الشهدا، از نوامیس رسول خدا، هیچ کسی خودش رو جلو نامحرم ها قرار نمیداد. زینب کبرا نه در کوفه نه در مدینه نه در مسیر بین مدینه و کوفه و کربلا هیچ کس قامت زینب رو ندیده بود. اما وقتی علی اکبر به میدان رفت و از اونجا فریادش بلند شد یا ابتا علیک بالسلام، بابا من هم رفتم خدا، نازنانه سید الشهدا میگه من در خیمه پدرم نشسته بودم، برای بابام ناز میکردم، یه وقت دیدم رنگ پدرم تغییر کرد، احساس کردم بابام داره جل میده، هراسان رفتم خیمه عمه جانم صدا زدم، عمه بیا بابام داره جون میده. عقیلت العرب صاحب چشم باطن بود، متوجه شد علی را از دست داده، داغ علی داره حسین رو میکشه.
بذار راوی میگه دیدم یک خانم بلند بالا از خیمه بیرون اومد مثل خورشید دمید. در میان عرب رسمه وقتی مردی مصیبت میبینه دوتا دستش رو زیر با آسن و چونش میبیاره، اما وقتی زنا مصیبت میبینن دوتا دستشون رو سرشون میگذارن. میگه دیدم این خانم بلند بالا از خیمه شتابان بیرون آمد، دوتا دستش رو رو سرش گذاشته، به طرف معرکه میدود، فریاد میزند با ثمرت فادا. وای بیمه یه دلم، وای پسر برادرم. گاهیم میگم وا اخیا، وای برادرم، وای برادرم. میگن اگر حضرت زینب زودتر از امام حسین خودش رو رو جنازه علی اکبر ننداخته بود، امام حسین جان میداد. سید شهدا اومدید، خواهرش خودش رو انداخته رو جنازه علی اکبر، او رو بلندش کرد. دلیل دومی که میارن میگن هیچ جا سید شهدا آرزوی مرگ نکرد، اما وقتی کنار جنازه علی آمد از ته دل فریاد میزد ولدی ولدی ولدی. دید هیچ جوابی نمیاد، اومد سر پسر رو به دامن گرفت، دلش آرام نگرفت، خم شد. فوضع خده و علا خده، صورت مبارکش رو صورت خونین علی گفت. گفت ولدی لقد استرحت من هم به دنیا و غم با بذارم، بابا رفتی. از غمها و دردها راحت شدی، اما بقیه ابو که فرید راحت. اما تو همه کسه بابات بودی، وقتی تو رو از دست دادم دیگه بیکس شدم. اینجا آرزوی مرگ کرد، گفت علت دنیا بعدک لعفا، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.